ساعت 16 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار. دوستان خوب من، علاقه‌مندان به فوتبال رو دعوت می‌کنیم شنونده ی از فوتبال چه خبر باشن.
از فوتبال چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو ورزش سلام، عصرتون بخیر. با آخرین برنامه از فوتبال چه خبر این هفته با شما هستیم. امیدوارم که فرصت داشته باشید تا حوالی ساعت 7:05 عصر ما رو همراهی بفرمایید. به قول آقای فتح‌الله داره همینجوری بمبای خبری و بمبای نقل و انتقالاتی داره منفجر میشه و تیم‌های مختلف دارن بازیکنایی رو میگیرن که شاید هیچ از فکرشون نمی‌کرد. حالا بعد از حضور سید حسین حسینی در سپاهان و مهرداد محمدی در تیم تراکتور، حالا باید منتظر باشیم ببینیم تیم‌های دیگر چه عکس‌العملی در قبال خریدهای بعدیشون خواهند داشت. اما نظر شما مهمه، شما بفرمایید تا اینجا کار، تا امروز که دوم مرداد ماه هست، کدام تیم قهرمان نقل و انتقالات هست؟ با توجه که همه تیم‌ها دارن تلاش میکنن برای یارگیری، کدام تیم قهرمان نقل و انتقالات هست؟ 3306 و 2-202-13-88 تا پایان برنامه در اختیار شما خواهد بود.
آب، هوا، فوتبال و رادیو ورزش.
خوش آمدید به از فوتبال چه خبر؟
از فوتبال و برای فوتبال بگید.
بهترین بخش برنامه از فوتبال چه خبر شنیدن صدای گرم شما شنوندگان است.
220-213-87 و 220-213-88 و به از فوتبال چه خبر پیام بفرستید.
بریم سراغ پیام شما شنوندگان عزیز.
30306 فوتبال بهانه دور همی ماست. ساعت 16 هر روز موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا.
دیروز سید حسین حسینی با تیم سپاهان به توافق 2 ساله رسید بعد از 13 سال حضور در تیم استقلال، که به نوعی از یک بازیکن کاملا ناشناخته به یک کاپیتان همه فن حریف و به نوعی بزرگ تیم تبدیل شد. تجربه حضور در جام جهانی، حتی بست نگه داشتن دروازه در جام جهانی مقابل ولز به اونجاها هم رسید و حالا بعد از اختلافاتی که با مدیریت باشگاه استقلال پیدا کرد، حالا در تیم سپاهان مساف خواهد داد با تیم استقلال، تیم سابق خودش، و قشنگ میتونه یک جذابیت فوق تصور رو به نوعی ترسیم بکنه برای علاقه‌مندان به فوتبال، چه در ورشگاه نخل جهان چه در ورشگاه که استقلال میزبان خواهد بود. اون طرف هم مهرداد محمدی که به تیم تراکتور پیوسته، خب هر دو تیم تراکتور و سپاهان رقبای استقلال در فصل جدید خواهند بود، مثل فصول گذشته و فصلی که همین اخیراً به اتمام رسید. اینها میتونه جذابیت‌های نقل و انتقالاتی بشه که قطعاً تمام شدنی نیست. حالا باید منتظر حتی رونمایی از عیسی آل‌کثیر هم باشیم، بازیکن سابق باشگاه پرسپولیس و سپاهان که حالا با تیم استقلال هم توافق رسیده. همه اون همه میتونه به نوعی جذابیت‌های نقل و انتقالات لیگ برتر، لیگ 25م رو بالاتر ببره. بازم عرض می‌کنم شما تا پایان برنامه فرصت دارید برای ما بفهمید قهرمان نقل و انتقالات لیگ برتر کدام تیم هست تا به اینجای کار؟ به نظر شما چه اتفاقی میتونه بیفته در ادامه رقابت‌های لیگ برتر در آستانه شروع لیگ برتر لیگ 25ام؟ بریم به سراغ حسن عبدالهاشم پور عزیز ببینیم چه بخشی رو برای ما آماده کرده، برمیگردیم با شما خواهیم بود. اما بشنوید از میلاد فخردینی با نام کامل میلاد شیخ فخردینی، بازیکن به نوعی ریزنقش سرعتی و بازیکنی که سالهای سال برای تیم مختلف لیگ برتر بازی کرد. فصل گذشته نیم فصل اول رو در تیم خیبر خرم‌آباد بود، نیم فصل دوم رفت به گلگهر سیرجان، حالا دوباره برگشت به استان کرمان و بازیکنی که مورد علاقه رسول خطیبی هم هست، در تراکتور هم بازی کرده. میلاد فخردینی در استقلال هم حضور داشته. حالا شنیده میشه که با مس رفسنجان به توافق رسید و لیگ 25ام رو زیر نظر رسول خطیبی در تیم مس رفسنجان بازی خواهد کرد. اما امیر حسین سامدلیری، بازیکن فصل گذشته نساجی، تک نقل و انتقال عجیب باید بگیم دیگه، همه یعنی گوشه لباشون به سمت پایین میگه یعنی چی، چه اتفاقی افتاد؟ مثلا اومد رفت تیم اتحاد کلبای امارات، با احترام به امیرحسین سامدلیری، اما خود شاید این بازیکن مثلا فکرش نمی که تا دو سال پیش تو آکادمی نساجی بود، بعد با حضور سید مهدی رحمتی که یه مدت کوتاهی رفت در تیم نساجی، از تیم آکادمی نساجی اومد به تیم بزرگسالان. دو فصل پیش 13-14 تا بازیش انجام نداد، فصل گذشته 23 تا بازی برای تیم نساجی انجام داد و حالا به نوعی آقای امیرحسین سامدلیری به دیگر بازیکنان تیم فوتبال اتحاد کلبا پیوست و چهارمین بازیکن ایرانی کلبا شد بعد از سامان قدوس، شهریار مغانلو و به نوعی عرض کنم خدمتتون که احمد نوراللهی، حالا او چهارمین بازیکن ایرانی تیم اتحاد کلبای امارات خواهد. اگه خبر قبلی عجیب بود، یه خبر خیلی عجیب‌تر بگم که سرژ اوریه، مدافع راست فرانسوی اسبق تیم‌های پاریس سن ژرمن و تاتنهام که یکی از مدافعان راست فوق‌العاده خوب زمان خودش بود، ویزای ترکیه براش گرفتن، روادید ترکیه گرفتن، بیاد به اردوی پرسپولیس، وحید هاشمیان رو بسنجه بعد از خروج ایوب الامدود و فرشید فرجی از لیست پرسپولیس. حالا سرژ اوریه مدافع سمت راست سابق تیم تاتنهام و پاریس سن ژرمن که یه مدتی مصدوم بود، یه حواشی هم داشت حالا در گذشت برادرش و اتفاقاتی که افتاد، گفته میشه که او قراره به اردوی پرسپولیس بیاد. با توجه که مصدومیت عجیب و غریبی هم داشت، مصدومیت سختی رو هم داشت، باید زیر نظر کادر فنی پرسپولیس هم تست پزشکی بدن، تست فنی بده، اگر مورد توافق بود و مورد پسند بود به تیم فوتبال پرسپولیس اضافه خواهد شد. خب میخوام بریم بخش استقلال رو با هم بشنویم و بعدش هم با خبرنگار تخصصی باشگاه استقلال با به گفتگو رو آغاز خواهیم کرد.
آبی‌ها در ادامه روند مایوس کننده در نقل و انتقالات سید حسین حسینی رو هم از دست دادن تا پس از 13 سال مرد شماره 1 تهران رو مقصد اصفهان ترک کنه.
پشت توپ مهران احمدی ایستاده، با پای چپ میزنه و توپ رو میگیره. حسینی در برگشت هم بازیکنان تیم استقلال توپ رو از محوطه جریمه دور میکنن.
با وجود فصل خوب در استقلال، ولی سید حسین حسینی مجبور شد از تیم دوست داشتنیش جدا بشه.
سلام خدمت همه مردم خوب اصفهان، همچنین طرفدارای باشگاه بزرگ سپاهان. خیلی خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. مطمئن باشین امسال با تمام وجودم برای خوشحالی شما می‌جنگم و بهتون قول می‌دم که بهترین عملکرد رو از بنده شاهد باشین.
سخنگوی استقلال گفته بود که او رو می‌خواد، اما چه خواستنی؟ تاجنیا گفته بود دروازه‌بان دوم.
آقای موساپینتو گفتن که من حتما یک گلر خارجی به عنوان گلر اول خودم میخوام. من آقای حسینی رو به عنوان دروازه‌بان دوم میخوام و شما هم یه دروازه‌بان امیدید به عنوان سوم بگیرید. این یه مقدار کارو سخت میکنه دیگه. کاپیتان تیم بشینه رو نیمکت، به نظر ما شأنش هم رعایت نمیشه.
حالا سید حسین در اردو سپاهانه، در حالی که پیش از این خیال اصفهانی ها از درون دروازه راحت شده بود. شاید تراکتور که نبرد بر سر جذب سید حسین رو به سپاهان باخته بود بتونه ممرزا اخباری رو به تبریز برگردونه. انتقال سید حسین حسینی به اصفهان درون دروازه استقلال رو با تردید مواجه میکنن و اگرچه صحبت از ورود شماره یک اسپانیاییه، اما مشخص نیست که چارچوب استقلال چه زمانی احساس میکنه که وابسته به حسینی نیست.
آقای حسین باقرشاهی، خبرنگار حوزه تخصصی باشگاه استقلال، روی خط هستن. سلام، عصر خیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبین محترم. من نخدمتتون.
آقا دو سه روز پیش هم صحبت میکردیم، یه پیش بینی شما کردید، منم تا حدودی فکر میکردم همون اتفاق بیفته، ولی جفتمون فکر کنم اشتباه کردیم. یعنی میگفتید که سید حسین حسینی میمونه استقلال، بیرامند هم همون تراکتور میمونه، ولی یکیش که فعلا پوچ شد.
والا عرضم به حضورتون که در واقع سید حسین حسینی رو باشه سپاه فکر میکنم فقط خود سید حسین حسینی میدونست بخواد چیکار بکنه. مدیرای سپاه
واقعا
همه هم شوک شدن. یعنی شما حتی نگاه میکردی خیلی نوشته بودن، یکی افراد نزدیک سید حسین حسینی توی حالا شبکه‌های مختلف میگفتن که ایشون میره تراکتور و یهو از سپاهان سر در آورد با تاج حضور ممرضا اخباری. هم خیلی عجیب و تعجب برانگیز بود، ولی خب به هر حال اتفاق افتاد. و بعد دقیقا همین اتفاق افتاد، مدیر سپاه خب مذاکرات نهایی با آقای آدام هم انجام دادن در زمان سابق رئال مادرید به دستی و 8 سالگی و در آستانه 39 سالگی قرار ایشون در زمان شماره یک استقلال باشه.
یه سوال بپرسم همینجا با هم مرحله به مرحله پیش بریم. من یکی دو جا هست بعد از ورود آقای آدان به لیست استقلال و خروج آقای حسینی از لیست استقلال شنیدم که جست و گریخته که ممکنه آدان دروازه‌بان اول نباشه. شما در این مورد چیزی شنیدی؟
ببینید الان یک نکته رو در همین راستا بگم. آقای ساپینچو اومده یه لیستی داده به مدیر باشگاه استقلال، 15 تا وظیفه خارجی توش بوده.
16 تا
ترتیب داده، گفته از این 15 نفر آره این 15 نفر مثلا این 4 نفر اولویت منه، نه تونستید بگیرید نه برید سراغ 4 نفر بعدی. همین کار رو در مورد لیست داخلیش هم انجام داده. حالا مدیر استقلال خب نتونستن با اون اولویت آقای ساپینچو به توافق برسن. این گلر 26 ساله بودش که پرتغالی بود، می‌خواستن باش عقد قرارداد بکنن، ولی اصلا مدیر استقلال اون مذاکرات ادامه ندادن و یک راست رفتن سراغ آدان و خیلی زود بهش باهاش به توافق رسیدن و در واقع قراره که به اردو ترکیه اضافه بشه. بخاطر همین اون نفر اولی جای اوت شد از
یعنی از اول رفتن سراغ اولویت‌های آخر.
ببینید اصلا این خیلی جالب من بهتون بگم، همین کار در مورد لیست نفرات داخلی هم کرده بود آقای ساپینتو. یعنی یک لیست 11 نفره‌ای داده بود از بازیکن‌های داخلی و کلا 26 تا بازیکن توی لیست نقل و انتقالاتیش بودن که اولویت داده بود آقا بر این اساس اینا رو بدید. لیست اولی از بازیکنایی بودن مثلا مثل علی کریمی، احسان هایتفی، مهدی زاره، محمد محبی، قائدی، حسین نژاد و حالا این سگله من دیدی تا سعید فرخیزان، رضا قندیپور و ایرادی جهانبخش. بعد یه لیست ثانویه میدیم که آقا اگه اینا نشدن دیگه ته گیر کردیم ایسان کسی مثلا عارف غلامی، سعید مهری، علی شده. مدیر استقلال در یک اقدام بسیار جالب لیست اولیه رو کلا ول میکنن، میرن ایتالیا کسی رو میگیرن و اگه دقت بکنید آقای ساپینچر صدا مخالفت میکنه با اینکه ایتالیا کسی به تمرین اضافه بشه و ناراحتیش هم از این بابت بودش که در واقع ایشون معتقده که وقتی شما نرسید سراغ لیست اولیه و تلاشی نمیکنید برای جذب اون بازیکن، شما یک طور رفتید اون لیست ثانویه، اون لیست اضطراری منو گرفتید.
درسته.
و الان میبینید که مثلا نامه زدن برای سعید مهدی. خب
سعید مهری
آره خانم سعید سیما این موضوع تایید کرد که ما نامه زدیم که سعید مهری رو کنم نداشتیم و خیلی عجیب و غریبه.
آقای باقشایی اصخایی میکنم ما یه سوالم بپرسم. یه مثلا جایی خوندم که آقای تاجرنیا که بعید از یه رئیس هیئت مدیره اینجوری صحبت کنه بگه که مثلا طرفدارا کمپین داشتن که حسینی رو نمیخوان، اگه بنا به اینه که با کمپین طرفدارا بازیکن بگیرید، خب طرفدارا هم دوست نداشتن، خیلی شاید علاقمند نبودن که مثلا ایصال کثیر بیاد استقلال. اگه با میل طرفدارا میخواهید تو نقل و انتقالات به قول حرکت بکنید، خب اونم باید در نظر بگیریم. نمیدونم، شاید یه مقداری مدیران استقلال باید با برخی از بازیکنان مثل سید حسین حسینی مهربان تر بودن، درسته؟
ببینید در مورد سید حسین حسینی مثلا ماجرا پیچیده و چند بود.
یه دقیقه فکر کنم زمان داریم.
سریع پس بگم.
بله.
ببینید سید حسین حسینی خب یه مثلا شرایط و فضایی که براش ایجاد شده بود توی باشگاه استقلال شاید به نفع خودش هم بود که بره و یه مسیر جدید رو طی بکنه. اما دقیقاً درست میگید شما، اگه یعنی آقای کاظمی ها 30 بار فقط توییت کردن که من یک استقلال رویایی خواهم ساخت، استقلال کهکشانی، دوباره اومدن صحبت کردن، صحبتشون رو معرفی بکنید، 90% حرفایی که داره میزنه وعده های آینده است، ایشون چندین بار وعده داده در مورد آینده ولی هیچ اتفاقی نیفتاده و گردن هم نمیگیره. خیلی جالب اومده و میگفت که من مقصر نیستم، مدیر عامل استقلال عملکرد ضعیف بوده. خب شما رئیس هیئت از مدیره باشگاه استقلالی، یعنی همه تقصیر برای ایشونه و همه کارهای خوب برای شما، خب به هر دو نفر نقد وارد هست. ولی خب
یه مقدار ناهماهنگی هست دیگه بین مدیریت و مدیر عامل و هیئت مدیره و سخنگو، و بالاخره شاید خیلی طرفداران استقلال این وضعیت رو نمیپسندن. متشکرم حسین باقرشایی عزیز، امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشی و شما رو به خدا میسپارم.
مخلصیم، روز شما بخیر.
خدا نگهدار.
هر آنچه در فوتبال ایران جریان دارد،
گل مساوی رو به ثمر میرسونه، حالا همه چیز از نو آغاز خواهد شد.
آنچه در فوتبال جهان میگذرد،
این هم گل دوم، گل دوم رو قشنگتر از گل اول لواندوفسکی به ثمر میرسونه.
همراه با تیم‌های باشگاهی،
لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج همیشه فاس،
تیم‌های ملی،
ارسال بلند نورافکن که ضربه سر به توی دروازه، گل برای ایران.
فوتبال پایه،
چیکار داره میکنه ایران توی این مسابقه.
فوتسال،
بره کله ببر بچه‌ی تیم ملی فوتسال کشورمون، بره پنجمشون هم به ثمر رسوندن.
فوتبال ساحلی،
یه ضربه مستقیم و توی دروازه، چقدر قشنگ زد.
فوتبال بانوان،
بگیره زندگی توی دروازه.
اینجا تنها و تنها فقط از فوتبال حرف میزنیم. ساعت 16 هر روز رادیو ورزش.
درود بر شما. ابتدای برنامه پرسیدیم به نظر شنوندگان عزیز همراهان برنامه از فوتبال چه خبر، عزیزان همراه، فکر میکنید قهرمان نقل و انتقالات تا اینجا کار کدام تیم بوده تا امروز که دوم مرداد ماه 1404 است؟ محسن زمانی از آباده گفته تراکتور. دیگر شنونده محترمی گفته من قهرمان نقل و انتقالات رو نمیگم، باید یه سوال دیگه مطرح میکردین، تا ناکارآمدترین مدیریت در نقل و انتقالات کدام مدیر بوده؟ حالا این نظر شما برعکسش میشه دیگه، شما اگه چهار تا تیمو بگی قهرمان نقل و انتقال از بالا به پایین، مثلا اون شاید اونی که نگفتی میشه همون نظر شما دیگه. ناصر ایدری عزیز گفته که به نظر من پرسپولیس هم قهرمان لیگ هم قهرمان نقل و انتقالات. شنونده دیگری به ما پیامک دادن، آقای محمد یار احمدی از درود لرستان، گفتن اولین تیم تراکتوره چون برای آسیا تیمشون رو خوب بستن. بریم عزیز دیگری، آقای فریدون احمدیان از شاهین شهر گفتن سپاهانی ها به جهت اینکه در پلی آف لیگ نخبگان آسیا هم حضور دارن و براشون آرزوی موفقیت کردن، ایشون گفتن که سپاهان قهرمان نقل و انتقالات هست. و یه نکته هم حالا بگم، حالا که از صحبت از یه تیمی مثل سپاهان شد، تیمای شهرستانی، تیمای ریشه دار، اونایی که مدار عقب‌تر قدیمی‌تر فوتبال رو پیگیری می‌کنن یادشون هست مثلا 22 3 سال پیش قبل از جلوتر هم بوده، ولی 22 3 سالش برق شیرازی که تیمای ریشه دار فوتبال کشورمون با مرحوم محمود یاوری 9 هفته اول صدرنشین لیگ بود، قشنگ من یادم سال 86 بود، 18 سال پیش بود، بعد همون فصل افتاد، البته برقش رو سقوط کرد به دست پای، اما اون زمان میگفتن که مثلا خب حیف از برق شیراز که افتاده، ولی خب برق شیرازی که از تیمای ریشه دار بود یه مدت اثری ازش نبود، حالا شنیدیم تیم دوباره احیا داره میشه، تلاش دارن میکنن. یه بخش رو در مورد برق شیراز آماده کردیم بشنوید، خالی از لطف نیست.
برق رفت و بخش از فوتبال شیراز تاریک شد.
حالا قرار روشنی کامل به فوتبال فارس برگرده.
ستار زاره برای فاکنیت و موقعیت از بازیکنان برق شیراز روی دروازه فجر سپاسی.
برق شیراز یکی از سازنده ترین تیم های فوتبال کشور پس از سالها دوباره سوسو میزنه.
ستار موقعیت برای برق شیراز و پنالتی احتشام ساسانی حسین آشنا و چویده روی دروازه به کنج دروازه فجر سپاسی میزنه و حساب کار یک مساوی میشه.
این تیم در 8 دوره نخست لیگ برتر حضور داشت. در فصل 87-88 با کسب 24 امتیاز در آخرین رده جدول رده‌بندی لیگ 18 تیمی قرار گرفت تا به همراه تیم‌های پیام و داماش به لیگ دست اول صعود کنه. این آخرین حضور تیم برق در سطح اول فوتبال ایران بود.
اون تفت پاس قطعی با فیاد برای برقی به فرصت برای این تیم در روز پاکیت و واکنش محمدی.
برقی های شیراز عجیب ترین سقوط رو در فوتبال ایران داشتن، اون هم درست در فصلی که قهرمان دوره رفت شده بودن. این تیم فصل 87-88 رو با ستاره‌ای مثل ستار زاره، داریوش یزدانی، مهدی و مهداد کریمیان، مهدی شیری و نفرات دیگه آغاز کرد، اما ناگهان از بین رفت. لیگ به لیگ پایین‌تر رفت و خاموش شد. بهترین عملکرد این تیم در لیگ برتر به فصل 86-87 برمی‌گرده که این تیم در جدول 18 تیمی مسابقات با کسب 47 امتیاز هشتم شد. در اون سال زنده یاد محمود یاوری سرمربیگری برق شیراز رو بر عهده داشت.
با پای راست روی دروازه پاس داد برای دروازه فرید آبدی هست. اولین گل رو در دقیقه 23 برای برق شیراز به ثمر می‌رسونه.
حالا نارنجی پوشا میخوان دوباره به سطح اول برگردن و این رویای شیرینیه، نه فقط برای شیراز بلکه برای تمام کشور که با برق خاطره دارن.
بله، ما رو بردش به خاطرات 17 سال پیش حسن عبدالله شمپور. یادمون نمیره ستار زاره، همین مرتضی کریمی که الان دستیار محرم نوید که تو سپانه، خیلی بازیکن دیگه داشتیم، بازیکن بزرگی که خود آقای پیروانی برادرش برادراش اینا هم از بازیکن بزرگ شیرازی بودن که دیگه برق خاموش شد. الان خوشبختانه داره احیا میشه و میخوام برم صحبت کنم با مدیر عامل فعلی برق شیراز جناب آقای حاجی زاده که روی خط برنامه هستن. آقای حاجی زاده سلام، عصر شما بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
آقا چه شد که تصمیم گرفتید برق رو مجددا احیا بکنید و این چراغ روشن شد برای اهالی فوتبال استان فارس؟
خدمت رو عرض کنم با توجه به اینکه درخواست عمومی بود برای احیای برق شیراز، همونجور که شما در این گزارشی که پخش کردید سابقه باشگاه برق شیراز رو گزارش کوتاهی داشتید و واقعا یکی از قدیمی ترین باشگاه‌های ایران هست، در حدود 80 سال خدمت داره. خب با پیگیری‌های مختلفی و علاقمندی که مالک جدید داشت آقای دکتر غلامزاده ورود کردن و خوشبختانه قرارداد واگذاری باشگاه را از مالک قدیم دریافت کردن و ما سعی کردیم که توی این مدت کوتاه بتونیم برق رو به حساب دوباره احیا کنیم. خب کار بسیار سخت و طاقت فرسایی هست و زمانی که این خبر در شهر شیراز استان فارس پخش شد خوشبختانه یک شور و شعف خاصی در بین مردم شیراز، فارس و حتی جنوب کشور ایجاد شد که این خودش مزید بر علت شد و هیچ جز علاقمندی آقای دکتر غلامزاده مالک جدید برق نبوده که این اتفاق افتاد و الان هم خوشبختانه داریم روز به روز اون کارهای و مشکلاتی که وجود داشته در باشگاه برق شیراز داریم حل میکنیم.
الان برق شیراز به صورت خصوصی قراره اداره بشه یا اینکه نه دوباره همون زیر نظر وزارت نیرو و توانی رو اینها هست؟
نه نه، به صورت کاملا خصوصی،
فقط هست. نامش برای علاقمندان هم برق شیراز،
برق شیراز هست. کل برندینگ باشگاه و مؤسسه فرهنگی ورزشی برق شیراز به نام آقای دکتر غلامزاده و شرکایی که دارن انجام شده. ما تو این مدت سعی کردیم تمرکز خودمون واقعا بیشتر به جایی که به سخن بپردازیم سعی کردیم عملگرایی بکنیم.
از کجا میخواد شروع بکنید آقای حاجی زاده؟ از چه ساعتی؟
اجازه بدید من یه مقدمه بگم بعد ان شاء الله
یه مدت زمانم بفهمید ممنونتون میشم.
بله حتما. خدمت عرض کنم. خب سعی کردیم توی این مدت کمتر رسانه‌ای کنیم، کارا رو به صورت سکوت ببریم جلو. یکی از موضوع اصلی بر این بود که ما بدهی تقریبا 130,000 دلاری به سه تا بازیکن خارجی داشتیم. آقای مارتین راول بود، آقای روناتا و آقای آکوستا بود که خوشبختانه اینا انجام شد. الان به حساب بدی اینا با توافقی که باشون انجام داریم پرداخت شد. این بدی باعث شده بود رأی فیفا صادر بشه و فیفا برق شیراز رو به یه دسته پایین تر سقوط داده بود، جدا از اون اجازه فعالیت هم نداشت و خوشبختانه اینه وزارت این دوستان و این بازیکنان به فیفا ارسال شده. منتظر نامه فیفا هستیم، احتمالاً توی یکی دو هفته آینده، چون گفت مدیر برنامه داره پیگیری میکنه.
بله.
توی یکی دو هفته آینده نامه فیفا ابلاغ خواهد شد که ما بتونیم فعالیتمون رو دوباره و مجددا شروع کنیم.
قرار هست که در کدام دسته حضور پیدا بکنید؟
ما نظرمون بر این بود که تو سه رده برای سال اول فقط رشته فوتبال رو شروع کنیم، در سه رده بزرگسالان، جوانان و امید.
بله. بزرگسالانتون دسته چند شروع میکنه؟
ما نظرمون
آقای حاجی زاده، خب قطع شد فکر کنم ارتباطتون با آقای حاجی زاده مدیر عامل محترم باشگاه برق شیراز. فقط این سوال رو می‌خواستم بپرسم، اینکه حالا سرمربی انتخاب کردن، همین دو تا سوال مونده بود که ایشون جواب بدن و گفتگومون رو به اتمام برسونیم با جناب آقای حاجی زاده مدیر عامل محترم باشگاه برق شیراز، که خبر خوبی هم به ما دادن که این باشگاه قدیمی و ریشه دار استان فارس دوباره احیا شده و می‌تونیم سوالمون رو از ایشون بپرسیم که برق شیراز تیم بزرگسالانش از کدام سطح فوتبال، حالا لیگ برتر که قطعا لیگ یک نه، از کدام دسته می‌خواد شروع بکنیم، کدوم سطح آقای حاجی زاده؟
خدمت عرض کنم ما تو سه رده قرار فعالیتمون.
بله فهمید. بزرگسالان دسته چنده؟
جوانان و امید.
بله.
بزرگسالان رده دسته دو مد نظرمون هست، ولی تا کنون توافقی با تیمایی که قرار بوده به حساب امتیازشو خریداری کنی انجام نشده. ولی لیگ سه مون تقریبا قطعی شده، خریداری انجام شده، داریم تلاش میکنیم بالاخره جایگاه بعد خیلی بالاتر.
سرمربی مشخص کردین؟
بله.
سرمربی مشخص کردین؟
نه، امروز کمیته فنی داشتیم. خب ما تو باشگاه سعی کردیم بیشتر علمی کار کنیم.
درست.
برای همین مبنا کمیته
الان از پیشکسوتان فوتبال فارس و اعضای کمیته فنی چه کسی حضور داره که برای شنوندگان ما بفرمایید؟
بله، ما سعی کردیم از پیشکسوتان خود برق دعوت کنیم، در حال شکل گیری هستیم. بله. خب یک و اجازه بدید که تو این قضیه بعدی که ابلاغ صادر بشه رسانه کنیم موضوع رو. و ولی خب ما تقریبا با توجه به شاخصایی که داشتیم یه تعدادی از مربیان مد نظر هست، قرار شد معاون ورزشی آقای دکتر سالاری با این دوستان تماس بگیرم، برنامه ها رو بگیرم و انشالله تا آخر هفته آینده اول هفته بعد انشالله ما سرمربی بزرگسالان رو مشخص خواهیم کرد.
بسیار آقا خبر خوبی بود، خوشحال شدیم به حال نام این تیم رو دوباره میشنم در سطح فوتبال کشور، انشاءالله که موفق و معید بشی و به سرعت بیاین به سطح اول فوتبال کشور. برای شما و تیم ریشه دار خوب برق شیراز موفقیت داریم.
ممنونم از تماسی که شما داشتید، انشاءالله که بتونیم با هواداران خوب برق شیراز
بسیار
اون جایگاه واقعی برق برسیم.
متشکرم، سپاسگزار، عصر بخیر، خدا نگهدار.
خدا.
هر بار شروع می شود،
بازی دو تیم آغاز شد
تا خاتمه یک پیکار
و اینجا شوت پایان به صدا در میاد،
پایانی که خیلی زود آغازی دوباره دارد.
چیزی حدود 60,000 تا 70,000 هوادار عاشق به ورزشگاه آزادی آمدند
با همه لحظات پرتنش
و کارت قرمز مستقیم،
اشتباهات باور نکرده،
باز هم گل به خودی برای مرتبه دوم اشتباه کرد،
واکنش های خیره کننده،
با یه شیشه رو به جلو روی زمین توپ رو جمع میکنه
و گل های خاطره انگیز،
یه ضربه سر و توی دروازه انزونزی.
از فوتبال چه خبر؟ ساعتی با اتفاقات روز فوتبال ایران و جهان از رادیو ورزش میشنوید. ساعت 16 موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا.
با سلام خدمت همه رادیو ورزشی عزیز، به نظر من قهرمان نقل و انتقالات تا اینجای کار پرسپولیس بوده، چون به اندازه نیازش خریده و شاکله اصلی تیمش هم حفظ کرده، ولی تیمایی مثل سپاهان و تراکتور بازیکنان اصلیشون چند تاشون از دست دادن و تا اینجای کار پرسپولیس بهترین تیم تو نقل و انتقالات بوده. با تشکر از شما، انصاری هستم.
خب متشکرم از همراهیتون. تقریبا نیم ساعت 30 دقیقه از زمان برنامه باقی مونده. امروز روز ملی فیزیوتراپی هست اگه اشتباه نکنم، و به نوعی فیزیوتراپ های عزیزی که در حوزه ورزش سالهای سال هستن، تلاش میکنن، زحمت میکشن، و پیش از اینکه بازیکن بره اتاق عمل، وقتی بازیکن برمیگرده از اتاق عمل، یا حتی اونایی که نیازی به عمل و جراحی ندارن، این فیزیوتراپ های عزیز